آنان بشمار ذهنیت منفی دارند و با ذهنیت منفی بزرگ شدند. با باور محمد رحیمی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان از روز اول با ذهنیت منفی رشد کردند.
چرا در افغانستان نسل جوان به خودشان باور ندارند؟ چرا به خانواده‌هایشان باور ندارند؟ به آینده باور ندارند؟ به حکومت باور ندارند؟ بس یک آینده سبز برای خودشان باور ندارند؟ پس بنابراین وقتی که هیچ گونه از باورها وجود نداشته باشه، مسلما شاگرد باورش بر خودش هم از بین میره. ما در داخل افغانستان در سیستم آموزشی خود ما، معلم یا استادیم که است انگیزه داده نمیتونه. از صنف اول تا دوازده مکتب باید مرتبا به شاگرد انگیزه داده شوه، برای احساساتش کار شوه، برای افکارش کار شوه، برای رفتارهایش کار شوه، برای اینا باید تک به تک کار شوه. ولی اینجا ببینید، شما هم استاد بیمار است در افغانستان، هم شاگرد بیمار است. پس شما اعتماد به نفس از چی میخواین؟ استاد بیمار است که صبح تا شب گوش نیست به خاطر 7000 کار میکنه. شاگرد بیمار است که کشور کار میکنه که صبح تا شب انتحاری است. در جامعه امنیت وجود نداره، برای نسل جوان ما رفاه وجود نداره. قسم میخورم من بالا بین از بین دخترهای بچه بین 15 تا 30 سال در افغانستان، بگیرین یک ارزیابی کلی صورت بدین، 90% دخترها و بچهای بین 15 سال تا 30 سال اگر نگفتن ما دوست داریم یک کشور خارجی زندگی کنیم، ما به خز گپای ما پس میگیرم. در داخل شهری که ناامنی وجود داره و انواع بحران ها، دزد، راگیر، لوچک، این صدها دن مورد صبح تا شب داخل شهر میبینیم. رای فلانی رو گرفتن، کشتن رای فلانی رو گرفتن، موبایلش رو رای فلانی. وقتی که توییتر میخونم، وقتی که فیسبوک سعی میکنم، وقتی که تلویزیون سعی میکنم، میگه که فلان چیز کافی 10 نفر مرد، فلان سرک، فلان رای دوز گرفت، فلان مرد.
احمد سعید آریا محصل سال اول حقوق در یکی از پانتون ها میباشد. او میگوید هر چند وقت خودش از حادثه ناگوار پانتون آگاه شد، نتوانست امتحان را به درستی سپری کند.
دیروز برعکس امتحان داشتیم و کلن لحظه امتحان موضوع انتحاری که با پانتون کابل و هموطنهای ما شهید شدن و امی خود از او یک استرس بسیار بالا برای ما پیش آمد. از امو خاطر به خدا کل فکر رفت طرف جوانا، فامیلا، مادرا، داغدیدا. امو خود یک استرس شد که من خستم و استاد گفتم استاد متاسفانه که هیچ چیز امی لحظه به فکرم نمیاد جز درد و غم، و امو خاطر بود که یعنی دیروز هیچ چیز نتونستم حل کنم. ما میخواین که امی جوانا اگه مارم نکشن، مارم در این تاری بین نرن و خدا بخواه از امی طریق علم و دانه، چرا که کشورهای غربی اگه دیده باشین، حتی کشورهای آسیایی کلن به تعلیم و به مو نظام پیش رفتن. و ما میخواین به امی امیدوار هستیم که انشالله فردا بشه که از ما یک چیز برای کسایی که با آینده میاین، جوانایی که با آینده بخیر میشن، یک نفع باشه. می درس بتانه اونا را با رزویشان برسانه. ما را شکست مانع انسان نباید بشه، نباید انسان شکست قبول کنه.
با عقیده احمد فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، جوانان نباید بی انگیزه شوند. او می گوید هر جوان این کشور بجای ناامیدی برای بهبود وضعیت تلاش کند.
اولا در افغانستان خوب مشکلات زیاد است و ما جوان ها فعلا کوشش میکنیم، چون در وقت هستیم که باید رشد بکنیم. دیگه از او خاطر ما زیادتر کوشش از ایره داریم که چون اگر که دیگران نتونست، ما کوشش بکنیم تا که یک جای را بگیریم و بتونیم به وطن خود خدمت بکنیم. سال پیشتر خوب بود، چون کمی سهولت بود و امنیت هم خوبتر بود. دیگه میتونست جوان ها میتونست زمینه تحصیل برشون زیادتر فراهم بود نسبت به حال، اما حال خیر شرایط قید شده و نمیتونن جوان ها زیاد رسیدگی بکنن به تحصیل خود، چون فعلا شرایط فعلی نمی است که در افغانستان ما میخواییم که زنده باشیم، یعنی زنده بانیم. ما فقط امیره میخواییم که زنده بانیم و کوشش خود داریم که تا یک جای برسیم، دیگه بعدیش توکل به خدا.
این که جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند، آیا دلیل اصلی این اوضاعی کنونی در کشور است یا باورهای شخصی آنها؟ و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ در این مورد با ضیاءالحق شمس، جامعه شناس، مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد، اگر بگوین که عامل ناامیدی جوانان به زندگی در شرایط کنونی چیست؟
بدون شک در شرایطی که قرار داریم، آدم از نظر روانی به دلایل مختلف فشار میتونه، ناراحت میکنه. من احساس میکنم که ناامید شدن زیر بار شرایط منفی آمدن، دلتنگی ها، احساس کمی، همهش برمیخیزه از این که به شرایط جذب نمیشیم و شرایط مطابق با میل و علاقه ما نیست که ما با او شرایط ادامه داده بتانیم. ما مردم بی نظمی هستیم از نظر روانی، بی نظمی فردی در زندگی و بی نظمی اجتماعی و خانوادگی هر کدام به شکلهای خاص باعث مصرف روانی، مصرف شخصیتی و فکری آدم و مصرف عاطفی انسان میشه. به این خاطر ما در حالت پرداخت قرار داریم و با بازیچه دست شرایط هستیم، چون نظمی که خود ما بخوایم تطبیق کنیم با شرایط نداریم، فقط شرایط است که بر ما میخواه نظم خود تطبیق بکنه و ما تحت تأثیرش هستیم. پس بی نظمی یکی از دلایل هست. دلیل دوم، افراد در احساس مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی هست. ما واقعا بیشتر از حد نرمال اجتماعی هستیم و بیشتر هم سیاسی و اقتصادی هستیم، یعنی به مسائل هم میپردازیم و فکر میکنیم که نه در حدود صلاحیت ما هست و نه در مسئولیت ما. ما به خاطر از او بسیار به جای پرداخت میکنیم و روان خود مصرف میکنیم.
خب به نظر شما راه حل بیرون رفت از ناامیدی جوانان چیست؟
دو تا راه حل براش داریم. یکی، باید مقاومت کنیم در مقابل بعضی ها که بنیادهای مهم زندگی ما را از هم نپاشه، روابط ما را خراب نکنه، و یکی هم باید تغییر کنیم خود ما. این دهه های ما دهه های تغییر است و در این دهه ها ما باید بتونیم تغییر کنیم. من فکر میکنم چون ما بیشتر اجتماعی هستیم نمیتونیم در تنهایی ها راه حل جستجو کنیم. اگر راه حل های تنهایی ها را جستجو میکنیم، بیشتر به دواها و مصرف داروهای فیزیکی توجه میکنیم. اما من پیشنهاد میکنم که ما باید گروه های کوچک اجتماعی داشته باشیم، تحرک ها داشته باشیم که اونجا مصروف باشیم، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی. کاش بتونیم در کل محیط های اجتماعی زندگی مردم افغانستان از این نوع تحرک ها ایجاد کنیم که گروه های 10-15-20 نفری داشته باشیم، رفقا، و یک صمیمیت خاص و یک نوع احساس خاص، آرامش خاص، افکار خاص و یک نوع تولید فکری و فرهنگی خاص در اون صورت بگیره. و این خیلی هم سخت نیست. ما باید بتونیم با این شرایط که در قرار داریم به این حرکت ها برسیم. یک راه حل ای هست. از نظر روانی اجتماعی ما را راحت می سازه. مورد دوم مصروفیت هست. اشتغال و مصروفیت بسیار کمک میکنه، چون یک نوع نظم جبری رو بر ما حاکم میسازه. ما کار ولنتیر یا رضاکارانه رو باید یاد بگیریم و همیشه به دنبال از این نباشیم که چون عاید نداریم و پول نقد نیست ما فلان فلان کارها رو نمیکنیم. ما باید از جمله کارهای اجتماعی رو یاد بگیریم بکنیم که ولنتیر رایگان میباشه و ما رو مصروف میسازه و احساس رضایت و آرامش دیگران بر ما هم احساس رضایت بده و میده. مورد دیگه راه حل به نظر من کنترل حالات ذهنی ماست. ما باید بتانیم یک شرایط را بر خود ایجاد بکنیم از نظر فردی که با همه چیز درگیر نشویم، با هر مسئله خود درگیر نکنیم، در هر چیزی حرف نزنیم و نظر نتیم، در هر چیز خود مسئول فکر نکنیم، در هر چیز بارش نکشیم و برای هر چیز بر خود الزام نمانیم که گرفتارش باشیم. ما فقط یک انسان‌های محدودی هستیم که مسائل و شرایط محدود را مسئولش هستیم و با ما مرتبط است و باید دو دست بزنیم، نظر بدیم و مسئولیت بگیریم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیست با میزبانی مفرشتندا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، میم سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش میزد و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید به شما وجود نداشته باشه، برای لذیقه تخمینی را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل از اینکه سروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر رویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارن چقدر ندارن، یه از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل می دهد و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخصه ما بران داشتیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را. این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد 8 شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که یعنی هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ اطلاعاتی وجود نداره که مثلا فهمیده شود چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1,000,000 نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به همین دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می‌شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدن، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2,000,000 هموطن
برای
2,000,000 هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است، دلیل چی فکر میکنین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن در داخل شهر کابل یا کدام دلیل افزایش نفوذ در مجموع کابل نیست در سراسر افغانستان؟
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که هموطنان ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا آمدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتدایی شان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در
سال اخیر زیاد شده، در سال اخیر بسیار زیاد شده به دلیل از اینکه
مثلا مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا بر منزل سرپناه.
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق‌تر من نتونم بگویم، اما با تناسب سالهای گذشته یعنی ما شاهد ازی هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه میکنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌های که اگر پان دارین که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده دوباره به سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، یکی اگر پان دارین؟
با وصف از این که سروی تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمین های دولتی را آغاز کردیم، با گذشت 2 سال البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهایی باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس ریاست‌های ولایتی ما که از ساحه جمع‌آوری کردن 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که این عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنجشیر این 4 ولایت است که در گذشته‌ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت ولی روی هم رفته. حکومت با اراده و قاطعیت خود که داشت بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم این است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارند و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان امنیتی که در سطح ولایت هستن اینا هم موجد و جهد خود بران داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب، میم سر مسئله از این که یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک در شان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ به چی تعداد معلمین کدام ارقام شما داره ندارین آیا شهرک یا زمین به شان داده شده؟ خیر چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که به شان اما وعده که رئیس جمهور داده بود به شان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و آرایشی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا را با جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره باز تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرکار ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
وعده این از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا میشه مثلا اردم آباد سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا بخواستشان رسیدگی نشده؟
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما به جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از این که تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت های است که راجع به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشکن باسه دارم.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت فقط معلومات ندارم در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب. آیا وزارت شهرسازی دهیت مردم به یک کسی که دهیت جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال مبر رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی سه طایفه از مردم ها در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورسی شهده های نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این سه کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات رئیس جمهوری یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زینا مسئولیت‌های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین‌ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث از اینکه باید از این زمین به حیث شهرک برای این کاتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت‌های بسیار ذات مشخص است است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن، کل لیست ترتیب شوند، نهایی شوند، بالاخره اون لیست بر اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که اینا ملستای خود ترتیب بکنن، لست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه ما وارد اقدام شویم.
جناب ناصری، بعض شهرک‌ها در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، یعنی باز قصد بر قصد داده میشه. این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره؟ اقساط از این چی رقم است و این که غیر معیاری است های با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی مینا که پیشوس پارسال بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی بیا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازهایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث میشد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که اماطنای ما که در ساحات زیست دارن در موسم‌های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت می‌سازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی زیرا درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون رو درست داشته باشه، سیستم بدرفت سرکش پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد ما با ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک ها بلکه در قسمت پروژه های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت های مشخص داریم که اونها وقتاً فوقتاً که در شرکت های تطبیق کننده در تماس هستند اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به هم چه یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتبن به خود شرکت تطبیق کننده میتر. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما براشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه که پروژه از پیششان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 6 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص اما اقدامات عملی ما بمی بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیگه بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم.